پیشتر هم به شما اعلام کردیم که ساعت 8 صبح مهمان داریم در پارک شهر و حالا حوالی 8 صبح سخنگوی محترم وزارت امور خارجه جناب آقای پتیب‌زاده هم با ما هستند. محمد حسین هاشمی باشون گفتگو خواهد کرد.
سلام میکنم بهتون جناب آقای خطیب‌زاده، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه. وقت بخیر میگم، تبریک میگم آغاز دهه مبارک فجر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم برنامه. من هم آغاز ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید آقای خطیب‌زاده عزیز. میخوام که از انتخابات امریکا شروع بکنم و از روی کار اومدن بایدن. پیش از انتخابات بایدن اعلام میکرد که امریکا بدون پیش شرط به برجام باز میگرده، اما الان داره حرفهای دیگه ای زده میشه. میخوام بدونم که تحلیل شما از رفتار بایدن چیه؟ به نظرتون ممکنه که لابی های صهیونیستی توی این چرخش عقیده دخیل باشن؟
حقیقت امر اینه که ما به صحبت ها نشه در دوران کارزار انتخاباتی و چه امروز خیلی اهمیتی نمیدیم. ما بیشتر به اقدامات و هر جهت حرکت اهمیت میدیم. همون موقع هم من بارها در سوالاتی که از من میشد عرض میکردم که ما حرف زیاد شنیدیم، چه حرف هایی که در یک جهت خاصی زده میشد، چه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ و چه در دوران حتی آقای اوباما و در دوران آقای بایدن هم که تازه شروع شده، ما حرفای ضد و نقیض بعضن میشنویم. البته خود آقای بایدن در خصوص برجام آخرین صحبتی که کرده یا در خصوص تعهدات خودش، اون مصاحبه‌ای هستش که با آقای فریدمن انجام داده، برگشتی که مواردی هستش که توسط وزرای خارجه‌اش یا بعضن مشاورینش گفته میشه، ما منتظر اقدام میمونیم. چیزی که فعلا آخرین صحبتی که ما شنیدیم و رسما هم اعلام شده اینه که اونها مایل هستن که برجام تعهدات خودشون برگردن. موضع ما هم کاملا روشن هستش که تا موقعی که ما به طور مؤثر رفع تحریم ها رو نبینیم، به طور مؤثر اجرای قطعنامه 2231 رو نبینیم، ایران اقدامی انجام نخواهد داد. به طور مؤثر هم که عرض میکنم جناب والی و شنوندگان محترم میدونن که منظور فقط یک امضا روی کاغذ نیست، منظور اینه که ما بتونیم
اقدام عملی،
بله اقدام عملی و مؤثر، یعنی اینکه ما پول هایی که در خارج از ایران داریم مسیرهای انتقالشون آزاد بشه، نفت ما فروخته بشه، بیمه، کشتیرانی، بسیاری از موارد،
هر آنچه که در برجام بهش تاکید شده بود.
بله بله
درست. آقای خطیب‌زاده، همزمان با این اتفاقات، البته یه ذره قبل‌تر از اون، فرانسه و البته آلمان چرخش عجیب غریبی در عقیدهشون نسبت به برجام داشتن. میخوام ببینم که نظر شما چیه، اونها به نظرتون چرا این موضع رو اتخاذ کردن؟
والا موضوع، البته هر کشوری رو باید جداگونه بررسیش کرد، یعنی واقعا فرانسه از آلمان و آلمان از انگلیس توی موضوعهای مختلف متفاوت هستن. من به طور خلاصه بخوام عرض کنم اینه که ما مدل های رفتاری از برخی کشورهای اروپایی بعضن میبینیم که البته برای ما ناشناخته نیست، اما حاکی از یک دوگانگی و یک استاندارد دوگانه در رفتار و عمل هست. خب اروپا به اندازه آمریکا در نقض تعهدات برجامی مقصر هست و شریک اونها هست. در 8 جولای 2018 و 24 سپتامبر 2018 وقتی چند ماه بعد از این که آقای ترامپ از برجام خارج شد و به قولی خودشون کمپین فشار حد اکثری رو آغاز کردن، اینها متعهد تعهد کتبی دادن و به برخی اقدامات رو انجام میدن. امروز بعد از 2 سال هیچ کدوم از اونها رو نتونستن انجام بدن. خب برخی از این صحبت ها فرافکنیه، برخی از اینها برای اینه که دل برخی ساده کنندگان اسلحه و خریداران اسلحه رو به دست بیارن. بالاخره همه معادلات این منطقه شناخته شده است. البته خب برخیش هم به خاطر اینه که سهم‌خواهی ها شروع شده، ولی موضع ما یکی موضع کاملا روشن، شفاف، قابل دفاع و تداومدار بوده. برجام یک بار امضا شده، یک بار مذاکره شده، یک بار مهرموم شده و موضوعی هستش که امکان باز شدنش وجود نداره. حالا اگر اینها رو گفته میشه برخی از اینها برای سهم‌خواهی ها، خیلی ما توش دخالتی نخواهیم کرد، بیشتر در حد حرف باقی خواهد بود.
درسته. میخوام یه ذره بگذرم از برجام. برم سراغ موضوعات دیگه آقای خطیب‌زاده عزیز. بعد از مذاکرات اخیر در تهران توی هفته‌های اخیر بعضی از رسانه‌ها صحبت از حمایت ایران از گروه طالبان کردن. میخوام موضع وزارت امور خارجه رو در این خصوص بدونم، واقعا بحث حمایت مطرحه یا نه همون بحثیه که از قبل هم بود در راستای آرامش در منطقه؟
خیلی سوال خوبی کردید، خیلی ممنونم. من بعضا این سوالات رو میشنوم و حالا چون من فردا هم کنفرانس مطبوعاتی دارم زودتر خدمت شما برخی نکات رو عرض میکنم.
خشم.
ببینید، ما با موضعمون در مورد افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان همون موضعی هست که همیشه گفتیم. ایران شاید تنها کشوری باشه که به طور علنی، به طور آشکار، از روز اول تا همین امروز، از دستاورد ملت و مجاهدت مردم افغانستان که همون جمهوری اسلامی افغانستان بوده، قانون اساسی افغانستان بوده، حمایت کرد. طالبان هم ما به دلایل متعدد در ارتباط بودیم باهاشون و در ارتباط هم هستیم، البته نه مثل اونهایی که همه آینده افغانستان رو طالبان میبینن نگاه میکنیم و نه مثل اونهایی که فکر میکنن که یک گروه افغانستانی رو باید حذف کرد تا به صلح رسید. طالبان بخشی از واقعیت و جامعه افغانستان هست، نه همه جامعه افغانستان، و قطعا آینده افغانستان تنها با گفتگوهای اصیل بین الافغانی در چارچوب دستاوردهای ملی این کشور قابل حصول هست.
درست.
سفر طالبان هم به هیئت سیاسی طالبان به تهران هم در همین راستا هست. شما میدونید که بسیاری از مرز ما در اختیار طالبان هست، امنیت مرزهای ما واقعا خط قرمز ما هست.
بله.
ما دولت مرکزی افغانستان در چند صد کیلومتر از مرز اشراف نداره و بسیاری از مسائل مرتبط وجود داره که از جمله صلح، از جمله گفتگوهای بین الافغانی، خروج آمریکا و مسائل مختلف که در این سفر گفتگو شده. البته میدونید که افغان گروه طالبان در قطر دفتر رسمی داره، در پیشاور پاکستان دفتر رسمی داره، در بسیاری از کشورها دفاتر دارن، اما با ما فقط همین ارتباط مشخص و محدود در خصوص موضوعات روشن هست.
درست. از این موضوع هم بگذاریم آقای خطیب‌زاده، چون موارد خیلی زیاد هستش دیگه، من سعی میکنم که همین سوالا رو به صورت کوتاه بپرسم، انشالله بتونیم به نتیجه برسیم. فقط قبلش به شنوندگان محترم عرض بکنم که در حال گفتگو با سخنگوی محترم وزارت امور خارجه جناب آقای خطیب‌زاده هستیم در پارک شهر رادیو تهران. آقای خطیب‌زاده، درباره توقیف نفتکش ایران توی اندونزی میخوام باهاتون صحبت بکنم. قبل از این اتفاق یه نفتکش کره جنوبی توسط ایران توقیف شده بود به دلیل در حقیقت ضربه‌ای که به محیط زیست زده میشد. میخوام بدونم از نظر شما و از نظر وزارت امور خارجه توقیف نفتکش ما ارتباطی میتونه پیدا بکنه به توقیف نفتکش کره جنوبی؟
والا حقیقتش اینه که خود دولت اندونزی هم گفته هیچ اصلا ارتباطی وجود نداره. یه موضوعی هستش که ببینید، در امور کشتیرانی بعضی از مسائل اتفاق میفته. آلوده سازی محیط زیست توسط کشتی کره‌ای بعد از اخطاری که بهش داده شد، خب یه موضوع فنی هست و ابعاد مختلفش رو هم من گفتم، هم سازمان کشتیرانی گفته. در خصوص کشتی ما در اندونزی، ما از همون لحظات اول با دولت اندونزی در ارتباط بودیم. دولت اندونزی مرحله اول بررسی‌های فنیش رو انجام داده، یه سری ادعاهای فنی دارن در خصوص سیگنالینگ کشتی و مسائل مختلف دیگه که ما در حال بررسی هستیم. هیچ محدودیت کنسولی نداشتیم، با خدمه در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌برن، در ارتباط از سفارت ما در اندونزی با اونها. ما امیدواریم که این مسئله به زودی حل بشه. شما و شنوندگان محترم مستحضر باشید، این بعضی موقع بعضی مسائل خیلی سیاسی میشن، اما ما موارد قبلی هم در این خصوص کشتی‌های متعددی فقط متعلق به کشورهای مختلف، حتی متعلق به ایران، از این مسائل فنی پیش میاد. لحظه‌ای که ما احساس کنیم موضوع فنی نیست و موضوع چیز دیگه‌ای باشه یا نشانه از اون حتی بشنویم یا پیدا بکنیم، خب قطعا مسیر پیگیری‌های ما متفاوته، اما فعلا یه مسیر کاملا فنی و حقوقی داره که مراجع زیرب دارن انجام میدن. وزارت امور خارجه هم داره تسهیلات لازم رو ارائه میکنه.
پس میشه امیدوار بودش که به زودی این مشکل حل بشه دیگه؟
خب ما باید واقعا ببینیم که الان توی مرحله اول فنی حل شده. من تصورم اینه که اگر همین مسیر فنی جلو بره به زودی انشالله به نتیجه خوبی برسه.
انشالله. آقای خطیب‌زاده، یه مقداری هم راجع به واکسن کرونا میخوام باهاتون صحبت بکنم. توی خبرها امروز و دیروز اومده بودش که بحثمون با سوئیس تقریبا داره به نتیجه میرسه برای ورود واکسن از این کشور. میفرمایید که الان اوضاع احوال ورود واکسن به کشورمون چطور هست؟ با کدوم کشورها در ارتباط هستیم و آیا ماجرای اتفاق افتاده همکاری بین وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت برای بحث ورود واکسن کرونا به کشورمون وجود داره؟
خب ممنون، باز هم سوال خوبی پرسید. البته من همین اول خدمت جناب عالی و مردم عزیز باید عرض کنم که وزارت امور خارجه در امر موضوع کرونا و امر واکسن تنها بر اساس تصمیمات ستاد عالی کرونا اقدام میکنه.
بله.
وزارت امور خارجه رأسا در هیچ موضوعی در این خصوص نه ورود میکنه و نه صلاحیت ورود داشته. هر کجا وزارت بهداشت و ستاد عالی کرونا گفته جلو نریم، ما حرکتی نکردیم، هر کجا هم اصرار رو درخواست داشتن ما انجام دادیم. برای ماها بعضی نکات ما پیشنهاد میکردیم، دوستان متوقف کرده بودن، اما برخی بعد از این مدتی بعضی درخواست ها رو داشتن که ما پیگیری کردیم. ببینید، وزارت امور خارجه بر اساس همین تصمیمات با کشورهای مختلف در ارتباطه. شما مستحضر باشید، سلامت مردم چیزی نیستش که وزارت امور خارجه بخواد به نظر این و اون وابستش کنه. تنها بر اساس تصمیمات عالیه که در ستاد عالی کرونا گرفته میشه حرکت کردیم. با چین، با هند، با روسیه، با تمام کشورهایی که وزارت بهداشت تایید کرده واکسنشون رو. ما مذاکراتی رو داشتیم به هیئت وزارت بهداشت، هماهنگی‌هایی شده رفته. می‌دونید ما چندین میلیون دوز به عنوان سهامدار کوواکس واکسن از طریق کوواکس که مال یک کنسرسیومی هست مربوط به سازمان بهداشت جهانی هست خریداری کردیم. البته مذاکرات با کشورهای دیگه هم در جریانه. یه نکته‌ای رو من عرض کنم، اون همینه که مدل موفق همکاری ایران و کوبا در تولید واکسن‌های قبلی در این موضوع هم تکرار شد. یکی از شاید پرامیدترین اقداماتی که در حال انجام هست واکسن ایرانی کوبایی هست که شاید به سرعت به فاز نهایی بالینیش نزدیک میشیم، بررسی بالینیش. و من دوستان در وزارت بهداشت امید داشتن که تا قبل عید خط تولید داخلیش راه بیفته که یکی از بهترین واکسن‌هایی هستش که تا امروز به تعبیری در حال انجام هست. البته شما حتما از وزارت بهداشت و سخنگوی محترم هم این سوال رو بکنید. بسیاری از کشورها واکسن‌های اضطراری رو در شرایط اضطراری تایید می‌کنند و برخی از واکسن‌هایی هم که امروز ما می‌شنویم در همین مسیر تایید اضطراری جلو می‌ره، برای اینکه جوامع هدف رو بیمه کنن و ایمن کنن نسبت به این. امیدوار هستیم که با همت جوانان این مملکت زودتر ما بتونیم خط تولید داخلی یکی دو تا واکسنی که خوب انصافا هم تا الان جواب خوبی گرفتن رو داشته باشیم که بتونیم به طور خیلی انبوه واکسن در اختیار جامعه قرار بدیم.
انشالله. آقای خطیب‌زاده، من یه سوال میپرسم، اگر که آمادگی داشتین و دوست داشتین بهش جواب بدین. درباره بحث استرداد یه سری از این اینفلوئنسرای اینستاگرامیه که عضو باندهای قمار و پولشویی توی خارج از کشور هستن، مثلا حالا اسم میارم، میلاد حاتمی توسط دولت ترکیه دستگیر شد، حالا صحبت از این میشه که ساشا صبحانی در اسپانیا دستگیر شده یا حداقل اینترپول بهش نامه دستگیری رو نشون داده. اما نکته که وجود داره اینه که در استرداد اینها به کشورمون انگار ما به مشکل میخوریم، یعنی اونجا اینها دستگیر میشن اما به کشورمون بر نمیگردن برای اینکه خب اینجا بحث محاکمشون انجام بشه. این مشکل از کجاست؟ مشکل از روابط ما با کشورهای دیگه است؟ بالاخره این مشکل از کجا نشد میگه؟ چون بالاخره اینها مشکلات زیادی رو برای جوانهای ما دارن ایجاد میکنن.
ببینید، در خصوص موضوعات مربوط به استرداد و موضوعات دیگه، شما میدونید که ما کلن بر اساس احکام قضایی داخلی حکم، یعنی اول قوه محترم قضایی و دادگاه های صالحه حکم صادر میکنن، بعد این حکم تبدیل به پیگرد بین المللی میشه، در اختیار پلیس قرار میگیره، پلیس در اختیار اینترپول قرار میده و اینترپول اینها رو پیگیری میکنه. شما باید بدونید کاملا متفاوتی است. این که جرمی توسط شهروندی ثابت بشه، دادگاه صالح حکم بده، به معنای استردادش نیست. استرداد میان کشورها بر اساس معاهدات‌های قضایی است، یعنی بر اساس تفاهم‌نامه‌های استرداد است که ما با برخی از کشورها این تفاهم‌نامه رو داریم، توافق‌نامه رو داریم، با برخی نداریم، با برخی محدودتر داریم. این استرداد از اون جنس ربطی به مسائل روابط دو کشور برنمی‌گرده، چه بسا دو کشور همسایه روابط بسیار نزدیکی داشته باشن، اما در خصوص معاهدات قضایی استرداد رو با هم دیگه امضا نکرده باشن. اما این به این معنا نیست که مجرمی جرمش ثابت شد نشه پیگرد بین‌المللی کرد، کما اینکه پیگرد بین‌المللی میشه. برخی از اونها در دادگاه‌های محل محاکمه میشن، اگر جرمشون ثابت بشه در همون محل تحمل مجازات خواهند داشت، و برخیشون هم به عنوان مجرمین شناخته شده بین‌المللی معرفی میشن که خب مضایق خودشون رو براشون ایجاد میکنه و یک مجرم بین‌المللی خب محدودیت خاص بسیار جدی در فضای بین‌المللی خواهد داشت. من در خصوص این شخصیت هایی که شما گفتید البته جزئیات رو نمیدونم چون یه موضوع کاملا قضایی هستش، اما مهم این هستش که ما بتونیم از بستر بسیار بسیار تعاملی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام استفاده بهینه کنیم. برخی اینها رو آلوده کردن، امیدواریم که ما بتونیم با حفظ حریم خانوادگی و حریم پاک این شبکه‌های اجتماعی فضایی رو ایجاد کنیم که همه بتونن به راحتی در اون فعالیت کنن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سعید خطیب‌زاده، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه. سپاسگزارم بابت اینکه وقت در اختیار پارک شهر رادیو تهران گذاشتید.
قربان شما، من هم خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشین.
وقتی که در اختیار بنده بودید.
روزتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. قربان شما.